شم زماست، شب محصا طلوع صد نداست، به خان که شب سرود زن شبن،
که این وطن وطن شبن.
شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبت که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینش، چو جان پناه و مأمن است.
بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و برنامه ویژه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و راه کارگر رو به شما تقدیم میکنم. در این سلسله برنامه های مشترک به مناسبت سپری شدن 2 سال از خیزش انقلابی ژینا و تحولات بعدی اون، مسائل مربوط به جنبش زن، زندگی آزادی از دیدگاه فعالین چپ و سوسیالیست رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. در این برنامه من در خدمت رفیق مجید تمجیدی هستم و ایشون مسلماً بینندگان همیشگی ما باید با ایشون آشنایی داشته باشن، چون که ایشون طی سالیان طولانی روی مسائل کارگری ایران تمرکز داشته و در این برنامه من سعی میکنم به همراه ایشون به جنبش کارگری ایران در سالهای آخری که به خیزش انقلابی ژینا منجر شد، موقعیت جنبش کارگری در ماهای اولیه جنبش ژینا رو و همینطور مشخصات اون رو در دوره کنونی بررسی کنیم. رفیق مجید، ضمن سلام به شما، فکر میکنم که سوال اول رو بد نیست اینجوری با شما در میون بذارم که از سال 1400، 3 سال پیش، تا خیزش انقلابی ژینا ما شاهد گسترش جنبش مطالباتی مزد و حقوق به ایران بودیم. به نظر شما دلایل عروج این دوره چه چیزایی بوده؟
با سلام به شما و بینندگان عزیزتون و ممنون که منو به این گفتگو دعوت کردین. راستش تا اونجایی که همونجوری که شما گفتی، ما توی اواخر دهه 90 شاهد گسترش و رشد جنبش کارگری سال به سال بودیم. توی فکر کنم اگه اشتباه نکنم 98 یه رکود کمی داشت، ولی خیلی بزرگ نبود، ولی به خصوص توی 1400 خیلی رشد چشمگیری داشت. تقریبا بیش از 100% بود اعتراضات و حدود 4200 تا اینا اعتراض ثبت شده موجوده که ما میدونیم بنا به شرایط ایران بخش کمی از اعتراضات و اعتصابات منعکس میشه، به خصوص توی کارگاه های کوچیکتر، و این چیزیه که فعالین کارگری و اینا بالاخره از گزارشاتی که به دستشون میرسه این مجموعه را در حقیقت جنبندی ها را میکنن. میخوام بگم که در حقیقت بخشیش احتمالا ما نمیدونیم، ولی اگه بنا به همین گزارش هایی که توی نشریات و اینای دولتی توی ایران یا توی اسناد سازمان ها و گروه های علاقمند به مسائل کارگری یا توی مراوده هایی که فعالین کارگری خارج با داخل داشتن به دستشون رسیده، اگه به همینم بسنده کنیم، ما متوجه میشیم که این اعتراضات بسیار گسترده بوده. بخش اصلیش اینه که خواستای تلمبار شده است. یعنی جنبش کارگری توی سالیان اخیر اون موقع که خفقان بوده، که وقتی اعتراض میکرده به هر حال خفش میکردن و امکان اعتراض نداشته، یکیش هم این بود که کلن جنبش کارگری بعد از اون بازسازی هایی که از لحاظ سازمانی توی شرکت و کارخونه ها شد، یه جوری راه راهش گم کرده بود و نمیدونست بر اساس چه سنتی، بر اساس چه روشهایی مبارزه پیش بگیره. ببینید مثلا اگه نسلهای قبلی توی کارخونهایی بودن که بالاخره یه شرکت بود با یه کارفرمای مشترک، مراودات بین کارگرها رو میدونستن، نوع مبارزه رو ازش خبر داشتن، یه دفعه با این مواجه شدن. مثلا شما صنعت نفت در نظر بگیرین، یه دفعه یه شرکت بزرگ با اون هزاران کارگر تقسیم شد، داده شد به پیمانکاران مختلف و حتی خیلی وقتا تو همون سالن معین یه دفعه میدیدید شما کارهای مختلفی که توی سالن میخواد انجام بگیرم توسط پیمانکاران مختلف انجام میگه. یعنی تعلق به پیمانکارهای متفاوت و داشتن قراردادهای متفاوت، یعنی شما یه جوری رقابت را بین همون کارگران میدیدی، مثلا اون که قرارداد رسمی داره، استخدام رسمی داره، با اونی که قرارداد موقت داره، با اونی که قرارداد پیمانی داره، با یه سری که اصلا پیمانکارا می آوردن هیچ قراردادی نداشتن. منظورم اینه که مشکلات و یه چالش های مقابل فعالین کارگری قرار گرفته بود که خودشون هم گیج کرده بود، می دونستن که اون مراودات قبلی زیاد جواب نمیده. ولی به مرور هم این راه ها را پیدا کردن. همین که وقتی تعرض زیاده، وقتی موقعیت کارگر خیلی مستثقل و ضعیفه، مبارزاتش هم خب خیلی دفاعیه. اگه نگاه کنیم قبل از اون تمام مبارزات ما نگاه میکردیم، بخش اعظمش سر دستمزدهای معوقه بود. یعنی کارگری که تو اون موقعیت قرار داره که حتی دستمزدش ماها بهش نمیدم، تو بعضی از شرکت ها به سال و اینام کشید، خب این کارگر از اولا مجبور یه شغل بغلی درست کنه، چون بالاخره باید اجارهش رو بده، نون در بیاره واسه خانوادهش. وقتی تو اون موقعیت دو شغلی سه شغلی قرار میگیره، اساسا نای اعتراض نداره، وقت دیالوگ و گفتگو و رفت آمد با همکاراش نداره و تمام اون ابزارهایی که قبلا بود، محافل کارگری بودن، رفت آمدهای کارگری بود، مهمونیاشون بود، همه اینا بالاخره یه زمینه بود که با هم دیگه دیالوگ داشته باشم، همه اونا تو سالهای از بین رفت. یعنی کارگر با جنازش میومد تو کارخونه، با جنازش میرفت بیرون بنا به شرایط کار و سختی کار. اینو به مرور سال به سال به نظر من خیلی از فعالین کارگری یه جورایی تونستن راهاش پیدا بکنن و یه جوری هم توده کارگری هم فهمید که بالاخره این راه، یا اینه که باید خودکشی کنی، که خیلی از فعالین کارگری واقعا دست به این کارم زدن. ما تعداد کسایی که تو کارخونه و محل کار خودشونو به دار آویختن خیلی کم نبودن. خب همه اینا باعث شد که هیچ راه چاره‌ای نداریم که مبارزه بکنیم. مبارزات تعرضی تر شد و بخشایی از صنایع و کارخونه ها که سالها بود توش اعتراضی نمی گرفت، بنا به همین بازسازی که توی این انجام داده بودن، از جمله توی شرکت های گاز و پتروشیمی، صنعت نفت، اینا به میدون اومدن. سالها بود که کارگران رسمی به خاطر اینکه موقعیت بهتری داشتن به این مبارزه دست نمی زدن، اونا پیوستن به این مبارزات و یه جوری یه همگرایی های پیدا شد و به خصوص پیشروان کارگری تونستن فراتر از سطح محلی با همدیگه مراودات بگیرن، مراوده بکنن، روابط بگیرن و یه جوری تجاربشون رو به همدیگه منتقل کردن. با اینکه ما تشکل سراسری نداشتیم تو این سالها، ولی مراوده فرافابریکی قوی تر شد. اینا به نظر من عواملی بود که کمک کرد که جنبش به حال رشد بکنه. ولی بعدا ما توی جنبش ژینا میبینیم که با یه رکود چشمگیر روبرو هستیم که این قابل بررسیه. ما همه داده ها رو نداریم، ولی اون فاکتورهایی که من فکر کردم میتونه حداقل قابل توجه باشه، یکی اینه که قبل از جنبش ژینا ما با یک حمله گسترده به فعالین کارگری روبرو هستیم. فعالین زیادی توی جنبش کارگری، معلمان دستگیر شدن، خیلی ها تهدید شدن، خیلی ها که قبلا زندانی بودن و حکمای تعلیقی داشتن اون حکما رو به اجرا در آوردن. و این به نظر من این حمله که اصلا قبل از خیزش ژینا بود یه دلیل به نظر من مهمی بود که میتونه تأثیر داشته باشه. یه چیزش هم این بود که خود این خیزش ژینا برای یه جنبش خیابانی بود. وقتی یه جنبش خیابانی نظم میگیره یا جنبش های مطالباتی از جمله جنبش کارگران باید تو اون مرحله از رشد باشن و اون امکانات داشته باشن که بتونن به این جنبش سراسری بپیوندن و اینو به یه جنبش انقلابی همگیر تبدیل بکنن، یا اینکه به خاطر اینکه هزینه مبارزه خیلی بالا میره تو محل کار به خاطر اینکه اخراجشون میکنن، به خاطر اینکه شناسایی میکنن محافظه کار میشن. و به همین خاطر یه فاکتور دلیل دیگه میتونه این باشه. یه دلیل دیگه هم این بود که وقتی این جنبش میاد بالاخره در سطح توده‌ای این جنبش جنبشی بود که به هر حال چی میگم محوریت جنسیتی داشت. ما تو جنبش کارگری متاسفانه خیلی از کارگرها به خصوص توده های کارگری با خیلی از خواستهایی که تو این جنبش مطرح میشد همزاد پنداری نمی کردن. یعنی به خاطر وجود مرد سالاری خیلی وقتا این جنبش ها حتی تو مناطقی به یه جنبش توده وسیع مثل مثلا بلوچستان کردستان تبدیل نشدن، که وجود مرد سالاری هم میتونه قابل تعمق باشه، اگرچه تو این شد توی پیشروان کارگری کمتر بود، ولی کلا حتی از طرف پیشروان کارگری هم اون توجه لازم به این جنبش نشد. تو بخشای مثلا معلمان ما این قوی تر می دیدیم، ولی تو بخشای صنعتی خیلی کمتر. اینا به نظر من یه دلایلیه که نشون میده که چرا درست تو مقطع جنبش خیزش انقلابی ژینا ما با رکود جنبش های مطالباتی روبرو هستیم. و میشه دلایل دیگه هم اگه لازم شد تو ادامه بس میشه بهش پرداخت.
بله مسلما میشه این کار کرد. خیلی ممنونم از توضیحات مبسوطی که دادید، خیلی چشمگیر بود. با توجه به صحبتهایی که کردید من میخوام سوال بعدی رو این شکلی با شما در میون بذارم که شاید شما بهش اشاره کردید که اون ماهای اول خیزش انقلابی ژینا یا اگر بتونیم بهش بگیم موج اول این جنبش، ما شاید رشد انفجاری جنبش جوانان و به خصوص جنبش زنان جوان در دانشگاه ها، مدارس، محلات و مناطق ملی مثل کردستان و بلوچستان بودیم. البته خب رژیم جمهوری اسلامی هم با خشنترین اشکال سرکوب به مقابله با این جنبش پرداخت. در این دوره منظورم اوج جنبش زن زندگی آزادی، جنبش مطالباتی موز حقوق بگیران تو چه موقعیتی قرار داشت؟ شاید شما یه اشاراتی تو صحبت‌های اولیتون کردید، ولی به طور مشخص میتونید اینو باز کنید برای بینندگان ما؟
خواهش میکنم. همونجوری که گفتم ببینید یه چیزی که شاید مقدمتا لازم بود من بگم اونم اینه که جنبش ژینا یا جنبش زن زندگی آزادی برخلاف خیلی ها یه ادامه خطی مبارزات قبلی نبود. یعنی با اینکه هر مبارزه ای هر تو مقاطع مختلف بالاخره بر دوش مبارزات قبلی و با استفاده از تجارب و ضعف‌های اونا بنا میشه و خیلی وقتا نسل‌هایی که تو این جنبش ها میان توی دیالوگ با نسل‌های قبلی بودن، خیلی وقتا اونا پدر مادرهاشون اعضای خانواده و اینا هستن، این مراوده انجام میگیره. ولی یه یکتایی، یه خصوصیت یا جوهر یکتایی این جنبش داشت که تو تاریخ به حال ایران حتی میشه گفت تو جهان شاید یه یکتایی و ویژگی خاصی داشت که اونم به حال اون انقلاب جنسیتی، اون منظر جنسیتیش بود. ببینید این برای جامعه ایران کلا پدیده نوینی بود و به خاطر اینکه ما تو هم تو جنبش کارگری هم تو سازمان‌های سیاسی تاریخاً این منظر مردانه بوده که هژمونی داشته، تسلط داشته، حتی با این پدیده کمتر آشنا بودیم و به همین خاطر از یه منظر درونی کمتر به این جنبش تونستیم نگاه بکنیم. یعنی اگه دقت کنید وقتی این جنبش شروع شد اکثر تحلیل‌های سیاسی رو که نگاه می‌کردی با ارجاع به نظریه ها و تئوری‌هایی بود که با به این پدیده کمتر ربط داشت. حتی اگر الان دقت بکنید بعد از این خیزش که فروکش کرد ما تحلیل‌های زیادی راجع به جنبش زن زندگی آزادی می‌بینیم، ولی هیچ کدوم از اونا مبتنی بر ادبیات، مبتنی بر نگاه و منظر و با عینک جنسیتی بررسی نمیشه. یعنی اگه ما این ضعف عموما تو سطح سازمان‌های سیاسی، گروه‌ها، کنشگران تو حوزه‌های مختلف داشته باشیم، طبیعیه که تو جنبش کارگری هم این بازتاب داره. یعنی جنبش کارگری به طور پایه‌ای از این نگاه محروم بود که بدون نقش جنبش زن زندگی آزادی تو سرنوشت جنبش کارگری میتونه چه تأثیری داشته باشه. وقتی پیشروان کارگری کمتر متوجه این باشن، خب طبیعتا این به درون توده کارگری هم منتقل نمیشه. ولی فاکتورهایی که من تو بحث مقدماتی گفتم اونا به نظر من خیلی مهمه. یعنی اینکه بخشی از پیشروان جلوی این تناقض قرار گرفتن که از یه طرف یه خیزش انقلابی به اونا امید تغییرهای خیلی بنیادی میده و احساس میکردن حالا مثلا تو کارخونه یا شرکت خودشون دارن واسه یک قرون دوزار از نظر خودشون مبارزه میکنن، اون چیزی که میگه مطالبات صنفی، اون انگیزه رو نداشتن چون تو اون مبارزات هم هزینه خیلی بالا بود و ترجیح دادن که حتی به طور فردی و محفلی انرژیشون رو تو جنبش خیزش ژینا بذارن. تو مناطقی مثل تهران و شهرستان مختلف این به حرکت‌های توده‌ای تبدیل نمی‌شد، ولی فکر کنید تو کردستان خیلی از کنشگران مطالباتی پیوستن و تونستن نقش داشته باشن. معلمان ما زیادی رو داشتیم، کارفعالین کارگری زیادی رو داشتیم که از کنشگران خیلی شناخته شده جنبش ژینا شدن تو منطقه و محل خودشون. ولی متاسفانه ما اینو تو جاهای دیگه کمتر اثرش دیدیم. شاید فکر کنیم که کارگرها خیلی نقش زیادی تو جنبش ژینا نداشتن که داشتن. از طرف دیگه هم میگم یه عاملی که تاکید میکنم به نظر من ما باید به عنوان پیشروا، به عنوان سوسیالیستا، وجود مردسالاری تو جنبش کارگری رو به رسمیت بشناسیم. اگه به رسمیت نشناسیم که نمیتونیم باش مبارزه بکنیم. یعنی این یکی از عوامل بسیار مهمی بود که به نظر من باعث شد که جنبش کارگری تو دوران جنبش ژینا به حال دچار رکود باشه و فاکتورهای دیگه که بهش اشاره کردم مقدمتا.
خب خیلی ممنون از این توضیحاتتون. با توجه به وجود مردسالاری در جنبش کارگری ایران، اجازه بدید من ازتون بپرسم که بعد از اون موج اول جنبش زن زندگی آزادی که خب خیلی هم تأثیر داشت روی توده های مردم، این جنبش در کنار نافرمانی توده وسیع زنان در ارتباط با حجاب اجباری، ادامه جوشش کانونهای اعتراضی مثل کردستان و بلوچستان، ما شاهد اوجیابی مجدد جنبش مطالباتی بودیم. مقایسه این اوجیابی جنبش مطالباتی و کارگری در دوره قبل از خیزش انقلابی ژینا و اوجیابی اون در دوره فعلی چه تفاوت‌هایی رو نشون میده و یا چه شباهت‌هایی رو میشه بین اونا پیدا کرد؟
خواهش میکنم. من فکر میکنم خود روند جنبش ژینا به خاطر اینکه حالا خیزشش چند ماه طول کشید، ولی اون جنبش ادامه داره. از نظر من اون تأثیرات عمیقی که تو جامعه به جا گذاشت، یعنی وقتی توی جامعه انقلاب جنسیتی میشه و اون جنبش به خاطر همون منظر زنانه خودش از این امکان برخوردار بود که برای اولین بار میشه گفت که جنبش زنا خیلی فراتر از خواستای زنان رفت، به خاطر اون نقشی که توی جامعه زنا دارن در رابطه با مسئولیت مراقبت نگهداری از جامعه را دارن. اونا ما دیدیم وقتی جنبش زنان شروع شد فقط دیگه تبعیض علیه زنان مطرح نشد، تبعیض طبقاتی وسط اومد، تبعیض ملی وسط اومد، تبعیض علیه هویت‌های جنسی دیگه وسط اومد و ما توجه به محیط زیست، توجه به زمین، یعنی توجه به زندگی، همه اینا اومد و این واسه کارگران خب پدیده‌های نسبتاً جدیدی بود. ولی تو این روند خیلی از کنشگران جنبش کارگری و جنبش‌های مطالباتی روش کردن، نگاهشون باز شد. خیلی از اینا رو اگه شما به طور فردی هم دنبال کنین، ادبیاتشون رو دنبال کنین، حرفایی که میزنن دنبال کنین، اوایل جنبش زنان ما حتی از طرف کنشگران مطالباتی این بودیم که خب ما هم که سالها داشتیم مبارزه میکردیم، ما هم داشتیم همین کار میکردیم، یه جوری یه دفاع طلبی بود که انگار این چیز پدیده جدیدی نیست. ولی به مرور ما میبینیم که خیلی از این نگاه ها درونی میشه و یه اتفاقی هم که تو جنبش کارگری میفته به نظر من اینم پدیده جدیدیه، اینه که جنبش کارگری هم از اون تعریف مردانش میاد بیرون. یعنی بخش زیادی از کارگرها زن هستند، ولی وقتی میگیم کارگر همش کارگر مردانه. این نه فقط بین کارگران مردان هست، بلکه حتی تو جنبش زنان اون موقع که مطالباتی که کاملا کارگریه، مطالباتی که کاملا معیشتیه، ربطی به بازار کار داره، تبعیض تو محیط کار داره، اینکه شما بیکار هستید با اینکه تحصیلات بالایی دارید ولی تو بازار کار به کارتون نمیگیرن به خاطر جنسیتتون، اینا فقط مسائل زنانه نیست، مسائل حوزه کار هم هست دیگه. ولی یه دفعه بخش زیادی از کنشگران زن به این نتیجه رسیدن که هویت کارگری هم دارن و این مراودات و دیالوگی که بینشون بود به نظر من تأثیر خیلی مثبتی گذاشت روی این که اگرچه در متن خیزش ژینا جنبش کارگری رکود داشت، ولی همه اینا به یه دستمایه تبدیل شد که دوباره این جنبش مطالباتی نضج گرفت و رشد کرد. بازنشستگان اومدن وسط و دوباره بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعال شد و چیزی که ما مشاهده میکنیم اگه شما این دوتا مقطع رو با هم دیگه مقایسه کنید، غیبت مطالبات سیاسی، غیبت مطالباتی که فراتر از کارخونه شماست، فراتر از صنف شماست توی دو قبل از ژینا و وارد شدن این مطالبات به جنبش های مطالباتی بعد از فروکش خیزش ژینا. ما مثلا میبینیم که توی حرکت های بازنشستگان خواست آزادی زندانی سیاسی مطرح میشه، خواست لغو اعدام مطرح میشه و اینا اتفاقات خیلی بزرگیه که تو مقطع بعدی اتفاق افتاد. با اینکه تعرض به جنبش مطالباتی و کنشگرها و فعالین اون بالا رفت، تعداد زیادی دستگیر شدن که هنوزم توی زندان هستن، ولی ما با این پدیده روبرو هستیم که یه جوری جنبش کارگری، جنبش مطالباتی برگشته اون رفرنس و مرجع خودشو در اتا مفاهیم و مبارزات و خودش دوباره جنبش زن زندگی آزادی در میاره. ما به خصوص تو جنبش معلمان شاهد این بودیم که میبینید مثلا کرامت انسانی، حرمت انسانی، اینا همه نقش خیلی پررنگتری پیدا کرده که این به نظر من اتفاقات خیلی مبارک و قابل تعمقی تو جنبش مطالباتی ایران.
بله خیلی ممنونم ازتون. البته از اونجایی که سوال بعدی من میره به یه حوزه دیگه و اون شرایط امروز ایران و خاورمیانه است، بعد نمیدونم که یه اشاره هم به دو سه تا نکته از تأثیرات جنبش زن زندگی آزادی اشاره بکنم و نظر شما رو بدونم. یکی تأثیر مبارزات داخل ایران با خارج ایران بود، چون که توی اون دوره 2 ساله اگر بگیم، خب از طرف کلن نیروهای چپ، دموکرات، آزادی خواه و کلن ضد استبداد اعتراضات خیلی زیادی شد در خارج از ایران و اینا سعی کردن با تظاهراتی که توی ایران انجام میشه هم از خواستای داخل ایران حمایت بکنن و همین که اون رو بیشتر بشناسونن به دنیا. یه نکته دیگه هم که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که دید یه سری از نیروهای چپ که شاید به نظر من اینا هنوز توی سالهای 1850 و 1900 باقی موندن و با زمان حرکت نکردن بیان جلو، این بود که فعالیت سیاسی و فعالیت ضد دیکتاتوری و حتی براندازی رو فقط خاص طبقه کارگر صنعتی میدونستن و اگر زنان یا غیر کارگر، البته غیر کارگر از نظر اونا مثل معلمان، چون که ما معتقد هستیم که تمام مزد و حقوق بگیران توی طبقه کارگر جا میگیرن، اون کسانی یا اون تفکری در چپ که فقط وظیفه رو وظیفه کارگر صنعتی میدونه که توی کارخونه لوکوموتیو سازی یا کشتی سازی کار بکنه، اون رو هم برملا کرد و اینا رو ایزوله کرد و نشون داد که خب چقدر اینا از نظر زمانی عقب هستن و نتونستن با تاریخ جلو بیان. من قبل از اینکه به سوالات خاورمیانه برسم میخواستم نظر شما رو در این دو مورد، یکی حمایت و یا هماهنگی مبارزات خارج از ایران با داخل ایران و یکی هم اون دید خشک یه سری از نیروهایی که خودشون رو سوسیالیست میشناسن. وقتی کسی به خودش میگه من سوسیالیستم، من نمیتونم بهش بگم که تو نیستی، ولی خب در عمل میشه دید که هست یا نیست. نظرتون چیه در این مورد؟
راستش در تو با اعتراضات خارج از کشور به نظر من دو مرحله داشت. یه مرحله توی ایران بازتاب مرحله اولی داشت وقتی که جوونا و زنا و اینا به خیابون اومدن و اعتراضات گسترده در خارج کشور بدون اینکه هویت داشته باشه، این اعتراضات بیشتر حمایتی بود و این گستردگی تو ایران طبیعتاً منعکس شد، به خصوص از طریق رسانه هایی که بالاخره تو ایران بازدید کنندگان زیادی داره و یه مراوده شروع شد، اینکه کنشگرا فیلم تهیه میکردن میفرستادن بیرون، هم خارج کشور در جریان این حرکت ها به طور روزمره قرار میگرفت. اگه مقایسه کنید این با انقلاب 57 که ما خودمون کنشگران بودیم، شاید خیلی وقت از اتفاقاتی که بغل دستمون میافتاد مطلع نمی شدیم، ولی یه جوری این مبارزه سراسری هر روزه رله می شد و به این خاطر به نظر من کاملا نقش مثبتی داشت. ولی به مرور که این نقش حمایتی تبدیل شد به اینکه قرار از خارج کشور آلترناتیف هایی صادر بشه، به نظر من اون جنبش عقب نشست یا محتاط شد. یه در حقیقت در توضیح اینم میشه دوباره اشاره کرد به خود همون هژمونی نگاه زنانه یعنی این جنبش زن زندگی آزادی برخلاف اپوزیسیون قائم به ذات یعنی سرنگونی طلب نیست، یه مطالباتی داره، داره برای اون مطالبات مبارزه میکنه و اونجایی که دولت رژیم حاکم مانعش میشه مصمم میشه که اثر را برداره. این حرکت فکر کنید برای لغو حجاب اجباری بود، ولی وقتی دیدن که این رژیم جلو این وامیسته، حتی شعارهای سرنگونی و شعارهای علیه ولی فقیه و اینا هم خیلی تند دادن، حتی به مظاهر دینی و اینا هم حمله کردن. یعنی خواست اگه گفتن همه اون چیزایی که باعث میشه که ما به این خواستامون نرسیم، که بخشش به هر حال قوانین مذهبی و شرعیه و عاملین اینا رو میخوایم از سر رامون برداریم. این نگاه به سرنگونی با کسایی که میخوان این رژیم سرنگون بشه به هر حال و به هر طریق، این تفاوت داره. و تو متن این جنبش کنشگران داخل کشور اینو دیدن و به همین خاطر تو حرکاتشون میشه گفت محتاط شدن به معنی نگرانی از آینده و نخواستن که به هر حال یه ابزار یه تغییر و تحولات سیاسی بشن که میدونن به نفعشون نیست، چون خیلی زودم متوجه شدن که تو این گرایشایی که میخوان آلترناتیو سازی کنن نه تنها همسویی با مطالباتشون موجود نیست، بلکه حتی خیلی وقتا درست برعکسه. یعنی جریانات اون جنبش زن زندگی آزادی، شعار زن زندگی آزادی، تبعیض علیه همه را مد نظر داشت. خیلی از بخشایی که تو خارج کشور بودن با حرفاشون با روشاشون نشون دادن که به شدت مردسالارانه هستن، به شدت نظرات فاشیستی دارن، به شدت مخالف آزادی‌های دموکراتیک هستن. یعنی دقیقا برای همون محتوا و مضمونی که اون جنبش به میدون اومده بود، این جنبش قرار بود علیه اون بره. بعد خود تجربه به نظر من انقلاب 57 به اینا کاملا منتقل شده بود. اینا می دونستن خیلی از کنشگرها که می تونه در متن خیزش های انقلابی دوتا جنبش مثل انقلاب و ضد انقلاب با هم به موازات هم پیش برن و در جای اون جنبش ضد انقلابی بتونه توفق پیدا بکنه، توده ها را دنبال خودش بکشونه و به اون جنبش انقلابی رو کنار بزنه. و اینا این خطر رو دیدن و به همین خاطر میشه گفتش که به یه نوعی فعالیت های متأخرتر تو اپوزیسیون به نظر من نقش خیلی منفی داشت در جواب این پرسشتون. تا اونجا اینکه به مسئله کارگری اونا برمیگرده، راستش من فکر می‌کنم مشکل بخشی از چپ حتی این نیستش که اون کارگر صنعتی میدونه، معلم و کارگر نمیدونه. به نظر من خیلی وقتا موندن در یک کلیشه های من اسمش میذارم ایدئولوژیک، یعنی با تئوری به طور علمی برخورد نمیکنه، مثل مذهبی ها برخورد میکنه و به همین خاطر یه دانستنی های از پیشی داره که وقتی هم با یه پدیده های مشخصی روبرو میشه حتی نمیاد ببینه که این دانستنیهاش کمکی برای توضیح این پدیده بهش میده یا نه. یعنی اون کاری که فکر کنید مارکس و کسایی که اینا خودشونو منتسب میدونن، خب همیشه این کارو میکردن دیگه. مارکس یه نظری میداد، میرفت یه پدیده رو مثل سرمایه‌داری کاپیتالیسم تجزیه و تحلیل میکرد، بعد راجع به مسائل مختلفش هم نظرات مختلف میداد، حتی مراحل مختلف نظرات مختلف میداد. به نظر من غیبت این نوع نگاه تو بخشی از چپ باعث میشه تو اون کلیشه ها بمونه. یعنی اگه روز روشن هم شما بیاین تو ایران ببینید بخشای پیشروتر جنبش کارگری مثلا الزامن شاید یه بخشی از کارگران نیستن، حتی اونا امکان داره محافظه کارتر مرتجعتر باشن، یه بخش دیگه از کارگرها پیشروتر باشن. ما این الان تو کشورهای دیگه هم باید یه بار بهش نگاه بکنیم که مثلا فکر کنید توی یه کشوری که وقتی میان یه صنایع معینی بنا به اون تحولات تکنولوژیک از بین میره، خب اون بخش از کارگره الزامن کارگر پیشرو نمیشن، میتونن اونا محافظه کار باشن، اونا میتونن دنبال ترامپ برن، اونا میتونن دنبال فاشیسم برن، و اینها دیگه فقط یه تحلیل های اقتصادی نیست، حتی تحلیل های سیاسی که شما تشخیص باید بدین که الان بخش پیشروی طبقه کارگر تو ایران چه اخشاری هستن، که مثلا تو دور اخیر واقعا خب معلمان نشون دادن که بخش معینی از این هست. الان ما پرستاران که اومدن تو میدون، ما دیدیم که پرستارا همگرایی بیشتری با جنبش زن زندگی آزادی دارن، ولی ما توی کارخونه های امکان داره وقتی این نگرش نباشه، حتی ما دیدیم توی یکی از کارخونه ها مثلا میرن دنبال جناهای حتی حکومتی مثل اون عدالت خواهان و اینا. یعنی میخوام بگم مسئله خیلی وقتا سیاسی میشه، و متاسفانه وقتی این چپ میمونه، ما بخشی از این چپ هم میبینیم که دنبال گرایشات محافظه کارانه میرن. مثل یادتونه که مثلا تو دوره احمدی نژاد ما داشتیم بخشی از چپ که به خاطر اینکه احمدی نژاد به مستضعفان میخواست توجه کنه، یا مسئله یارانه ها رو مطرح کردیم، بخشی از چپ در چی میگن طرفدار اصولگراها بودن مقابل اصلاح طلبا. من فکر می‌کنم این اشکال پایه‌ای تو این قضیه است متاسفانه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، خیلی میتونه راهگشا باشه صحبتهایی که شما میکنید، که ممنونم ازتون. حالا
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم اجازه بدید از اونجایی که خب به هر حال توی خاورمیانه هستیم و شاید از نظر ژئوپلیتیک یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه باشیم، این سوال رو باهاتون در میون بذارم که توی این یک ساله اخیر تحولاتی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، به خصوص تشدید حملات ارتش اسرائیل به لبنان و یا تشدید عملیات نظامیش در غزه، به طور مشخص قتل یحیی سنوار رهبر حماس و خیلی کارهای دیگه مثل دو تا حمله موشکی رژیم جمهوری اسلامی به اسرائیل و یا این حمله اخیر تلف جویانه اسرائیل که دیروز اتفاق افتاد، فضای جنگی پرتنشی رو به وجود آورده. این فضا چه تأثیری روی جنبش مطالباتی در ایران به جا میذاره و آیا میتونه واقعا تأثیری بذاره اصلا؟ نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. ببین من شخصا بگم، من چی میگن تحت تاثیر جنبش زن زندگی آزادی یه عینک دیگه ای هم گرفتم، شاید قبلا بوده ولی خیلی کدر بوده، و اون این بوده که وقتی به همه مسائل نگاه میکنم، دوباره این منظر و نگاه زن زندگی آزادی را با خودم داشته باشم. یعنی این یه عینکیه که کمک میکنه علاوه بر عینکهایی که قبلی شما دارید، ببین مثلا تئوری نمیدونم سوسیالیستی، تئوری مارکسی، هر چی که دارین، هر دانشی که دارین، با این عینک هم دوباره به پدیدار نگاه کنیم. اگر از این منظر نگاه کنیم، کلن توی نگاه زنانه به جنگ، این مردان هستن که جنگجویانند، و تو حوزه سیاسی وقتی تحلیل جنگ میشه، دوباره نقطه خروجی این جنگجویان اینه که موضع بگیرن. ما خودمونم مثل چپ و اینا همیشه، مثلا من یادمه تو جنگ ایران عراق میگفتم موضعت راجع به جنگ چیه، یکی میگفت مثلا باید دفاع میهنی بکنیم، یکی میگفت باید این جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنیم، یعنی دوباره توش جنگ بود. به خاطر اینکه مردان جنگجویانن، زنان اگه هم به عنوان تو اکثر جنگ ها زنان اون ناموسی هن که وقتی به وطن حمله میشه، ناموس وطنه و کلید اونجا هم دوباره زنان هستن و کودکان. و اگه زنان اون نقش مراقبتی نگهداری از جامعه رو دارن، نقطه خروجیشون اول موضع‌گیری بر سر جنگ نیست، بر سر عوارض جنگه. یعنی نگاه میکنن که هر جنگی میخواد چه بلایی سر مردم بیاره، سر جامعه بیاره، سر محیط زیست بیاره. به همین خاطر اگه تو همین مدت هم ما موازه خیلی جریانات سیاسی رو مثلا در تو جنگ غزه نگاه کنیم، خیلی جالبه، جنبش زن زندگی آزادی بود ولی مردان دارن موضع میگیرن، یه ده شدن پرو اسرائیلی، یه ده شدن محور مقاومتی، ولی اکثر کنشگران زن طرفدار توقف جنگ، طرفدار صلح میشن. این یه نکته که به نظر من باید نقطه خروجی ما باشه. نقطه خروجی دیگه اینه که جنگ غزه در حقیقت جنگ فقط اسرائیل علیه فلسطینیان نیست، یعنی توی یه مقطعی از اوضاع سیاسی جهانی داره انجام میگیره که ببینید مثلا فکر کنید نقش سازمان ملل. الان سازمان ملل نسل‌کشی های اسرائیل رو محکوم میکنه، 100 بارم محکوم کرده، دادگاه لاهه علیه اسرائیل به عنوان چی میگن جانیان جنگی حکم صادر میکنه، ولی دیگه اینا چیز اعتبار نداره. یعنی این یه مثالی از اینه که قرار این جامعه جهانی که ما قبلا داشتیم، مثلا فکر کن تو دوران جنگ سرد داشتیم، سازمان ملل یه نقشی داشت، مقاولان نامه ها و کنوانسیون های معنایی داشت، اون امضاهایی که زیر اونا می زدن تو روابط بین المللی یه معنی داشت و تخطی از اونا و مجازات تخطی از اونا قابل رؤیت بود، معنی داشت. الان اینو نمی بینید، داره یه اتفاقی می افته که انسانهای رو زمین دارن با استانداردهای چندگانه تعریف میشن و داره از بخشی از انسانها انسان زدایی میشه و ما متاسفانه شاهد این روند بودیم. یعنی توی این مدت که توی غزه چی میگن هزاران نفر داشتن کشته میشدن، در حقیقت بخشی از انسانیت ما هم داشته از بین میرفته و داره از بین میره و بخشی از اعتراض ما اینه که بتونیم این انسانیت خودمون رو نگه داریم. اینم نکته خیلی مهمیه. یعنی میخوام بگم که این فضای جنگی جنگیه که شروع شده، ما مستقل از اینکه تو غزه و فلسطین باشیم نباشیم درگیر این شدیم. حالا تا اونجایی که این فضای جنگی به ایران و اینا ربط پیدا میکنه ادامه همونه. یعنی شما موضعی که در تو با این جنگ اگه به عنوان یه اتفاق سراسری ببینید باید همونو داشته باشید. خیلی از نیروها موضع خودشونو در رابطه با جنگ از زاویه رابطه خودشون با رژیم جمهوری اسلامی تعریف میکنن. یعنی یکی تمام فلسفه وجودیشون سرنگونی این رژیمه، بنابراین چشمشون کور میشه، عوارض جنگ نمیبینن. ما دیدیم میان توی رسانه ها و اینا خیلی راحت میگن خب چه اشکالی داره حالا چند صد هزار نفرم بمیرن، بالاخره میارزه. یا حتی ما توی نیروهای چپ و کمونیستی داریم که میان میگن خب ما که کنترلی بر جنگ نداریم ولی این میتونه یه فرصت برای ما باشه. یعنی همونجوری که مثلا میتونه فرصت برای شاهزاده پهلوی باشه، وزیر کمونیستام اینو به عنوان یه فرصت برای خودشون ارزیابی میکنن. یا مثلا یه سری ها میرن اونجا یه تحلیلی میکنن که انقدر ضد اسرائیلی هستن میتونن چی میگن در کنار رژیم قرار بگیرن، برن تو صف محور مقاومتی. وقتی اینا رو گوش میکنی اصلا کسی راجع به این که چه قراری اتفاق قرار چه قراره اتفاق قراره بیفته، چه بر سر مردم میاد، عوارضش چیه، کسی اهمیتی نمیده. و این به نظر من خیلی مهمه که وقتی راجع به جنگ صحبت میکنیم نگاه بکنیم. ولی تا اونجایی که به جنبش مطالباتی برمیگرده که سوال مشخص شماست، من فکر میکنم ببینید ما توی جنگ ایران و عراق، یکی از رهبرهای جنبش کارگری تو تحلیلش در اتو جنبش کارگری بعد از انقلاب 57 میگفتش که اون موشکی که زدن، حمله که کردن به فرودگاه مهرآباد شهریور 59، کمر جنبش کارگری رو شکست. به نظر من این جمله خیلی مهمه. کسایی که تو بطن جنبش کارگری بودن میدونن که با اینکه بعد از انقلاب جمهوری اسلامی خیلی به جنبش کارگری حمله میکرد، ولی یه توازن قوایی بود توی کارخونا، به این راحتی نمیتونست تصمیم بگیره. شوراها بودن با اینکه اینا رو ضعیف میکردن، ولی وقتی که جنگ پیش اومد، اصلا اون فضای جنگی که ایجاد شد شما را آچماز کرد. یعنی از این طرف همکاراتون، بخشی از همکاراتون میرفتن تو جبهه کشته میشدن، شما جبهه چی میگن هجلهشون رو میزدین، از این ور خیلی ها نمیتونستن برن، پول به جبهه ها کمک میکردن. شما دیگه اینجا فضایی برای اینکه مقابل جمهوری اسلامی وایسین پیدا نمیکردین، و وقتی پیدا میکردین خیلی انگشت نما میشدین، چون فضای دیگه بود. و جمهوری اسلامی هم از این استفاده کرد، تو اون فضای جنگی جنبش کارگری رو در عرض چندین ماه سرکوب کرد. حتی دهه 60 یکی از عواملی که جامعه حتی تا اونجایی که مطلع شد به اعدام و کشتار اعتراض نمیکرد، به خاطر اینکه تو محله خودش داشتن یه عده کشتار میشدن تو جنگ دیگه. یعنی میخوام بگم اصلا مرگ شده بود بخشی از سرنوشت اون جامعه. چیزی که من الان فکر میکنم جمهوری اسلامی از همین الان شروع کرده، یعنی هنوز جنگ نشده، دو تا موشک برانه این بر اون ور شده، به شدت داره حکم صادر میکنه. شما از این به بعد راحت نمیتونید جای خبر بدیم، میشین عامل ستون پنجم جنگ. از این ور احکامی که به فعالینی که احساس کنن که دارن رژیم رو تضعیف میکنن، اینا سنگین تر میشه، و با هر درجه که فضای جنگی تشدید پیدا بکنه، من فکر میکنم که جنبش مطالباتی عقبتر میره. و نه تنها این فرصتی برای جنبش مطالباتی، به خصوص تو این موقعیت و توازن قوایی که داره، اگه شما با جنبش مطالباتی روبرو بودید که جنبش متشکل و سازمان یافته ایه، خب میتونستیم یه جور دیگه نگاه بکنیم که بتونه چی میگن توده کارگری یا فرزندان چی میگن خانواده های اون سربازانی که میرن تو جنگ کشته میشن، و مثل انقلاب اکتبر با شعار صلح بیاد برای انقلاب بسیج کنه. الان شما تو این موقعیت ها نیستین، و متاسفانه هیچ فرصتی برای جنبش مطالباتی، جنبش کارگرها، جنبش زن زندگی آزادی ایجاد نمیشه، بلکه تشدید فضای جنگی فقط به رشد فاشیست، رشد اقتدارگرایی، رشد مرسالاری و تضعیف تمام اون مطالباتی بوده که هم تو جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده، هم داره توی جنبش مطالباتی کارگرها و مزدبگیران تو ایران مطرح میشه، منجر میشه.
بله، خیلی ممنونم. کاملا متوجه مسائلی که شما بهش اشاره میکنید هستم. خب، شاید بشه گفت که در مجموع بیدلیل نیست که کمونیست ها همیشه خواهان صلح هستند، چون که فقط صلحه که بهشون اجازه میده تشکلیابی بکنن و بتونن خودشون رو سازمان بدن.
در تایید حرف شما دیگه، من اون شوپنهاور یه چیزی داره میگه، تو جنگا جنگجویان میجنگن، ثروتمندان هزینه جنگ تامین میکنن، و فقیر فقرا میشن سرباز جنگ، کشته میشن. یعنی جنگی حداقل برای فقیر فقرا، کارگرا و مزدبگیرا هیچ نعمتی که نداره، هیچی. بعد جنگ اونا با هم دیگه دست میدن، آشتی میکنن، و اینا رو باید توی قبرستونا پیدا کرد متاسفانه.
حالا کاملا درسته، بعضی هم فکر میکنن که شعار صلح دادن یک شعار پاسیفیستیه، و اگر کسی جنگ، آتیش جنگ رو بیشتر شعله بر نکنه، پاسیفیسته و نمیخواد کاری بکنه. به هر حال نظرات مختلفی هست که ما میدونیم کمونیست ها همیشه خواهان صلح هستن، چون که این صلحه که به نفع طبقه کارگر و زحمتکش آخر سر.
و اینکه جنگ همیشه کسایی که تو جنگ منافع دارن شروع میکنن، کارگر که تو شروع جنگ هیچ منفعتی نداره. اگه این صلح طلبی پاسیفیستیه، به شدت موضع انسانیه و کارگریه و سوسیالیستیه دیگه.
بله، خب ضمن تشکر از صحبتهایی که تا حالا کردید، اجازه بدید چون داریم به پایان وقتی که اجازه داریم این گفتگو رو انجام بدیم داریم میرسیم، من سال آخر رو اینطوری با شما در میون بذارم که با توجه به این ارزیابی که شما تا به حال در این گفتگو انجام دادید، از مشخصات جنبش مطالباتی صحبت کردید، به نظر شما مهمترین چالشی که در سطح سازمانیابی و یا سایر سطوح در برابر جنبش مطالباتی قرار داره چیه و این چالش ها رو چگونه میشه تقویت و یا تقویت کرد و یا گسترش داد؟
اگه کوتاه به خاطر اینکه آخرش هم هست فقط رسوار
بله
میگه،
بله بله بفرمایید.
یکیش اینه که همین مسئله پیوند دادن مطالبات به مطالبات جنبش زن زندگی آزادی یکی از چالش های اصلیشه. یعنی اگه جنبش کارگری، جنبش مطالباتی تو سطح مطالبات محدود فابریکی صنفی بمونه، گرایشات فاشیستی، گرایشات عدالتخواه اصولگرا، اینا همیشه زمینه دارن که این، یعنی این حرکت زمینه داره که اونا بیان این جنبش رو بخورن. همون کاری که مثلا فکر کنید رئیسی مثل رئیس جمهور توی هفتپه کرد. پس بنابراین شما باید حتما جنبش مطالباتی هم بخشی از هویتش با جنبش زن زندگی آزادی تعریف کنه. دومی اینه که همینجوری که الان دارن میکنن با جسارت بیشتری مبارزات رو به هم پیوند بدن، از سطح فابریک بیرون بیان و مطالبات مشترکی را مطرح کنند. خود این زمینه برای سازماندهی عمومیتر و سراسری تر میشه. ولی متاسفانه ما با یه رژیمی روبرو هستیم که به این راحتی تن به این تشکلات نمیده و همینی که الان ما نمونه هاش داریم، مثل شورای هماهنگی فرهنگیان که داره سرکوب میکنه، خیلی هاش میندازه زندان. مهم اینه که این وسط رده های مختلفی از سازمانیابی را پیدا کنن. یعنی همون جوری که بورژوازی سطح سازماندهیش متنوع و متفاوته، جنبش کارگری هم اینجوری نیستش که یا سراسری درست میکنیم یا تشکل توده‌ای درست میکنیم یا هیچ. بین اینا انواع تشکل از روابط محفلی گرفته، روابط مخفی گرفته، روابط نیمه مخفی گرفته، روابطی گرفته که حتی در چارچوب قانونیه، اون چیزی که بهش اجازه میدن، بتونه همه اینا را تو پیوند با همدیگه پیش ببره. و این فکر میکنم بزرگترین چالشه که هنوز فعالین جنبش کارگری بیشتر درگیر مباحثی هست که انگار یکی از اینا همیشه درسته، در صورتی که وقتی شرایط اقتضا میکنه شما باید بتونین از همه اینا به نحو احسن استفاده کنید.
خب خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادید و از صحبتی که کردید در رابطه با سوالاتی که موجود بود. من مطمئنم که ما سوالات خیلی بیشتری رو رفیق مجید داریم ببخشید که با شما در میون بذاریم و امیدوارم که بینندگان تلویزیون های راه کارگر و حزب کمونیست ایران از این گفتگو حتی اکثر استفاده رو بکنن. تا برنامه بعدی بدرود.
خیلی متشکرم، ممنون.
صد نداد به خان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شباهنگام میان کوچه ها به در کوبد که نوبت شماست.
برادرم که سنگر من است، چو سایه سار روشن است. سینهش چو جان پناه و مأمن
است. وطن شاهدان قاضیان میزنند، بیست جان خستگان پاره تن منند. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه میشود.
امان بده به بوسمش بخون که جا
Sunshine.